بسم الله الرحمن الرحیم و تین و زیتون و طور سینی
بسم الله الرحمن الرحیم و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد
سوگندهای قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم و الشمس و ضحاها
و القمر
اذا تلاها
و النهار
اذا جلاها
و الليل
اذا
سلسله مباحث حضرت آیت الله مکارم شیرازی پیرامون سوگندهای قرآن کریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نون والقلم و ما یسترو ما انت بنعمت ربک بمجنون و این لک لعجرا غیر ممنون و اینک لعلی خلق عظیم. موضوع سخن بحث درباره قسمهایی است که در سوره نون والقلم آمده است. خداوند عالم در آغاز این سوره قسم یاد کرده است به دو چیز، یکی قلم و دیگری آنچه با قلم نوشته می شود، یعنی سوگند به تمام کتب و نوشته ها و آثار مکتوبی که در میان بشر وجود دارد و قسم به ابزاری که این کتاب ها به وسیله آن نوشته شده است، قلم، مرکب، کاغذ و امثال اینها. معلوم می شود موضوع سرنوشت سازی است. بله، کتاب ها اگر نبود، مطبوعات اگر نبود، نوشته ها اگر از نسلی به نسل دیگر منتقل نمی شد، بشر نمی توانست یک قدم هم به سوی جلو بردارد. در اینجا ممکنه یه سوال مطرح بشود، من جواب این سوال رو عرض کنم، بعد بریم سراغ مقسم الله. آیا قرآن مجید به همه قلم ها قسم یاد کرده؟ به همه نوشته ها؟ ما میدانیم نوشته هاییست مفید، سازنده، هدایتگر و نوشته هایی هم هست گمراه کننده. جوابش این است که نه، قرآن مجید قسم یاد کرده به اون نوشته های سازنده و مفید. قرینش کجاست؟ قرینه چیزیست که بعد از آن آمده، میگه و اینکه لعلا خلق عظیم، قسم به اینها که تو اخلاق بسیار برجسته است ای پیغمبر. وقتی قسم میخورد برای اخلاق برجسته پیغمبر، پیداست به چه کتابهای قسم یاد میکنند، کتابهای اخلاقی، علمی، مفید، سازنده، صنعتی، پزشکی. مقسم الله قرینه میشد بر این که این قسمی که قرآن یاد کرده به همه کتابها، به همه قلمها، به همه نوشته ها نیست. بریم سراغ اون امور سگانه ای که قرآن قسم به خاطر اونها یاد کرده است. اول این است که میگه تو مجنون نیستی. نه تنها پیغمبر اسلام مجنون نبود، عقل کل بود، منتها همیشه جباران و ظالمان و زور مداران دنیا برای اینکه حریف خودشون رو از میدان بیرون بکنند، یه برچسب هایی پیدا میکنند که در افکار مردم جا بیفته. اینن همین کاری که الان سردمداران دنیا دارن میکنن، ملت های ضعیف رو که تسلیم اونا میشن، هر کدام یه برچسب بهشون میچسبونن، برای اینکه در افکار عمومی مردم دنیا اینها رو محکوم کنن، بعدم از میدان بیرون کنن. عرض کردیم که 4 تا برچسب پیغمبر مشرکان چسبنده بودن که هیچ کدام اونها مؤثر واقع نشد. یکی دیوانه علیاذ بالله. خب هر کس میفهمید این آیات، این روایات، این برنامه ها از یک عقل کل سرچشمه میگیرد، چیزی نبود که بچسبه. دوم این است که ساحره است. وقتی سوال میکردی چرا ساحره، میگو برای اینکه بین پدر و فرزند جدایی انداخته، جوانان زودتر قلبشون پاکه میان اسلام رو میپذیرن، اما پیران خیلی جاها وام دارن، نمیتونن به این زودی بیان خودشون آزاد کنند و دین اسلام رو بپذیرن. پدر بت پرست میمان، پسر مسلمان میشد، اینا از هم جدا شدن. پس این سحره، این اسم میزدن سحر، خودشون هم میدانستن دروغه، ارتباطی با سحر نداره، این قدرش پاکتره، وامدار جایی نیست، حق رو میبینه زود قبول میکنه، اون یکی نه، حق رو به این آسانی قبول نمی کنه. چرا؟ برای این که رسوبات شرک و بت پرستی در اعماق جان او وجود دادن. سوم نسبتی که به پیغمبر می دادن کاهنه. بریم سراغ مسئله کهانت و یه مسائل مهمی هم در اینجا هست، من اونا رو لازم می دونم امروز مطرح کنم. کاهن و کهانت عبارت از این بود که افرادی بودن در زمان جاهلیت، به اونها کاهنان می گفتن، عملشون هم کهانت بود، می گفتن ما پیشگویی آینده رو می تونیم بکنیم، فردا چه می شود، سال آینده چه می شود، هفته و ماه آینده چه می شود، فلان لشکر شکست می خوره، فلان لشکر شکست نمی خوره، فلان کس پیروز می شه، فلان کس چینیم می شه، پیشگویی می کردن. این پیشگویی ها 3 سرچشمه داشت. یکی از اونها این از آدم های باهوشی بودن، از قرائن و شواهدی که دیگران نمی توانستند پیش بینی به وسیله آن کنن، اینا از اون قرائن و شواهد می توانستن بفهمن. اینا مثل سیاستمداران کهنکار دنیا که یه پیشبینی های از روی قرائن و شواهد می کنن که دیگران نمی کنن، کاهنا یه مقدار پیشبینی هاشون به واسه اون هوش و فراست و تحلیل دقیق کردن مسائل اجتماعی بود. عامل دیگرش هم این بود که می گفتن ما با جن و شیطان ارتباط داریم. قرآن هم میگه و این الشیاطین لیهون اله اولیاهم، شیطان گاهی القا میکنه مطالب رو به دوستان خودش، یا از بعضی آیات هم ظاهرن استفاده میشود که گاهی بعضی از افراد جن ارتباط میکردن. حالا اینا راست میگفتن دروغ میگفتن، اونا ارتباطی داشتن نداشتن، این بمانه، ولی یکی دیگر از دلائل بود. سوم هم این است که کذاب بودن، دروغ خیلی میگفتن. بعضی ها دروغ سرمایه زندگیشون هست، با دروغ زندگی میکنن. کاهنان هم بخشی از پیشگویه هاشون دروغ بود و خلاف هم عذاب در میامد، بعد هم یه توجیه میکردن، میگفتن لابا چنین کردید چنان کردید که این قضیه واقع نشد، و یه بهانه براش پیدا میکردن. آیا عمل کهانت به هر صورت پیشگویی قطعی از حوادث آینده از نظر شرع اسلام جایزه؟ جواب این است نه. نه تنها پیشگویی، هر گونه خبر قطعی غیبی و پنهانی غیر از معصوم بگوید حرامه. افرادی هستن میرون پیش جادوگر یا پیش اونهایی که با هیپنوتیسم افرادی رو خواب میکنند و خبرهای پنهانی رو از اینا میگیرند، یا این است که از طریق یه نوع به اصطلاح رمل اصطلاح و امثال اینها رو حسابهای اعداد از اونها میان یه پیشگویی میکنند، یا میگن ما با اجنه مثلا مربوطیم، کار نداریم منشأ چی باشی، هر گونه اخبار غیبی پنهانی نسبت به امروز و آینده از نظر شرع اسلام حرامه و این در فقه ما مسلمه. درباره کاهن ببینید دو تا روایت من اینجا براتون میخونم. روایتی هست من تکهنه، کسی که کهانت کنی، او تو کهن الله، پیش کاهن بره، فقط برعه من دین محمد. کسی که سراغ غیبگوها و امثال اینها برود و همچنین کسانی که غیبگویی میکنن، اینا بیزار از آیین اسلام هند، از آیین اسلام دورن. مرحوم شیخ اعظم شیخ انصاری در بحث مکاسب محرمه، در بحث کهانت، این حدیث و حدیث بعد رو نقل کرده. و اما حدیث دوم، من مشا الى ساحر او کاهن او کذاب، کسی که برود به سوی ساحر یا به سوی کاهن یا به سوی این آدم های دروغگو که اخبار غیبی میدهن، امور پنهانی رو فاش میکنن، یا صدقه فی ما یقول، تصدیقش میکنه در حرفی که او میزنه، فقط کفر بما انزل الله من کتاب، کافر شده به کتاب آسمانی که خداوند نازل فرموده است. اینجاست که میخوام از کنم، بعضی ها هستن یه چیزشون گم میشه، میگن بریم سر کتاب بریم باز کنیم. هم کسانی که سراغ اون افراد میرون گناهکارن، هم اونهایی که سر کتاب باز میکنن که غالبانم دروغ است و بیاساس. اگر فتح این باب بشود خیلی آسان میشه مردم رو متهم کرد. میرود و اون به اصطلاح خودی سرکتابی باز میکند و بهش میگه بله، یکی از بستگان تو، این مال تو، این انگشتر قیمتی رو دزدیده. دروغ هم میگه، این به همه بستگانش بدبین میشه، به هر کی میاد تو خانهش میگه بدبین میشه. اینا عامل فساده، اینا عامل سوء ظن، عامل از همگسستگی جوامع بشری هست. اسلام اینا رو تحریم کرده. حتی کسانی که سراغ هیپنوتیسم میرن، هیپنوتیسم یعنی خواب مغناطیسی، آیا هیپنوتیسم حق؟ بله، خواب مغناطیسی ممکنه و یه علمه، اما این دو حالت داره. یه وقتی از هیپنوتیسم و خواب مغناطیسی استفاده میکنن برای درمان بیماری ها، این عیبی نداره، برای درمان بیماری میتوانن استفاده کنن. کسانی هستن که دارای افسردگی یا دارای حساسیت فوق‌العاده روی بعضی اشیاء شدن یا احساس گناهکاری شدید میکنن، اینا رو به وسیله هیپنوتیسم درمان میکنن. حتی گاهی به جای داروی بیهوشی از خواب مصنوعی یعنی هیپنوتیسم استفاده میکنن. این آقا رو میخوان جراحی کنن، هیپنوتیسمش میکنن، میره به خواب مصنوعی بدون اینکه استفاده از داروی بیهوشی کنن. اینا جنبه درمانی داره، اینا اشکال نداره. اما اگر کسی رو خواب کنن بگن با روح فلان کس تماس پیدا کن، بگو به ما خبر بده که فلان چیز کجاست یا امثال اینها، اینا همش حرامه. کشف اسرار مردم و امور پنهانی و پیشگویی از آینده به وسیله خواب مصنوعی هیپنوتیز یا غیر آن از نظر شرع اسلام مطلقا ممنوعه. از کردم اگر فتح این باب بشود مفاسد خیلی زیادی به بار میاد. اسلام عزیز در این رو گرفته و اجازه نمیدهد این وسیله بشود برای آبروی مردم بردن، برای ایجاد نفاق، برای ایجاد اختلاف. بنابراین مبادا اگر یه وقتی چیزی از شما گم میشه، دوز میبرد، برید سراغ اینها که احضار ارواح میخوان بکنن، هیپنوتیسم میکنن، خواب مغناطیسی به وسیله اجنه همسال اینا، هیچ کدام اینا نباید به سراغش بروند و باید با توکل بر خدا به حل مشکل بپردازند. بنابراین کاهن که یکی از شاخه های این مطلب است، کارش حرامه. خب به پیغمبر اسلام نسبت کهانت میدادن. چرا؟ برای اینکه در قرآن مجید گاهی پیشگویی آمده، اما چقدر فرق بین پیشگویی که از سوی خداست عالم به همه چیز و بین پیشگویی که این آقا میگه من با جنی مربوطم، تازه نقل کلام به خود اون جن میشه، اون جن دروغ میگه، ما خواب کردیم فلان کس رو رفته تماس با فلان روح گرفته، اون روح دروغ میگه، اصلا یه روح عوضی خودشو به جای اون روح مقدس معرفی کرده است و میگه من فلان روحم. از کجا میدونی؟ هیچ پایه و اساس نداره اینا. پیغمبر اسلام فرمود الف لام میم غلبت الروم و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین. درست است رومیان از ایرانیان شکست خوردن، اما چند سال دیگر اوضاع برمیگرده. این پیشگویی قرآن بود و شد. این پیشگویی کهانت نیست، این علم الله، این وحی الهی است. و اما آخرین نسبتی که به پیغمبر میدادن شاعر. چرا شاعر؟ برای اینکه آیات قرآن موزونه، وزن شعری داره. نه، پس چرا شاعر؟ وقتی انسان دستش به چیزی نرسد به هر بهانه متشبث می شود. میگن الغریق یتشبث و به کل حشیش. آدمی که تو آب افتاده و غرق می شود تخت پاره ببیند بهش می چسبه، یه چوبم ببینه روی آب می چسبه، خیال می کنی تکه چوب می تونه اونو نگه بداره از غرق شدن. این هم همینطورن، هر بهانه می چسبیدن. و این نظم آیات قرآنی را نام شعر بر اون می نهادن. قرآن مجید در آخر سوره شعرا درباره شعر یک داوری بسیار عالی کرده است. میگه و شعرا یتبعهم الغاوون. شاعران در هر وادی وارد میشن، از هر مقوله سخن میگن، خوب و بد با هم قاطی میکنن، مداحی های بیجا میکنن، مذمت های بیجا میکنن، کارشون اینه. خیلی از شعرا بعد میگه الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. شاعران هدفدار با ایمان، مدافع حق، مدافع مظلومین، اونهایی که ارزش های اخلاقی رو به وسیله اشعارشون زنده میکنن، قرآن اینها رو میستاید. تازه بگم پیغمبرم شاعره، فرض محال شاعری است که در مسیر حق است. به هر حال منظور این است که اینها برچسب هایی میچسبوندن و هیچ کدام اینها مؤثر واقع نشد. خب این اولین جمله ای که قرآن در مقسم الله داشت. اما دوم و این لک الاجر غیر ممنون. ای پیغمبر تو اجر پاداشی داری جاودانی، قسم به قلم و نوشته ها که اجر تو پایان ناپذیر است. اجری که خدا میده به اندازه اعمال. بدانید عزیزان دو چیزی که در پاداش الهی خیلی مؤثره. یکی کاری که انسان انجام میده هر چه پر زحمت تر باشه ثوابش بیشتره. حدیث معروف داریم افضل الاعمال احمزها، برترین اعمال مشکلترین اعماله. هر جا به جا می آوری با زحماتش ثوابش خیلی بیشتره، خیلی راحت میری ثوابش کمتره. خداوند هم حکیم هم عادله، به حساب اجر نمیده. دومم هر چه نیت خالص‌تر باشه به همون نسبت اجر و پاداش بیشتر است. یه سومی هم داره یادم آمد، وان این است هر چه عقل انسان بیشتر باشه اعمالش ارزش بیشتری داره. روایت داریم ان الثواب به قدر العقل. ثوابی که خدا میده به اندازه عقل و هوش انسانه. یعنی تویی که دو رکعت نماز به جا میاری علم و دانش و فهم و شعور بیشتری داری، سطح معلوماتت بالاتره، با اون دو رکعتی که یه آدم عقب افتاده به جا میاره فرق داره دیگه. خب بیشترین خدمت رو کی در عالم کرد؟ بیشترین زحمت رو کی کشید؟ بیشترین اخلاص رو کی داشت؟ بیشترین عقل رو کی داشت؟ پیغمبر اکرم. از همه عاقل‌تر، از همه مخلص‌تر، از همه زحماتش بیشتر. چقدر زخم زبان زدن، چقدر اذیت و آزار کردن، چقدر ناراحتی. شما اگر فقط داستان شعب ابی طالب رو در نظر بگیرید کافیه که بدانید پیغمبر اسلام و مسلمانان نخستین چقدر زحمت کشیدن که اسلام زنده شد و امروز به دست ما بدون زحمت رسیده است. 3 سال توی شعب ابی طالب خب پیغمبر بیشترین زحمت کشیده، 1 مخلصترین افراد بوده، 2 عاقلترین اشخاص بوده، 3 بنابراین اجر پیغمبر از همه بیشتره. ان لک الاجر غیر ممنون، پاداشی داری جاودانی و قطع ناشدنی و عظیم. و اما سومین چیزی که قرآن دلیل به خاطر اون قسم یاد کرده، و اینک لعلی خلق عظیم، قسم به تمام مقدسات، قسم به تمام نوشته های پاک و قلم های پاک که اخلاق تو اخلاق عظیمی هست. درباره اخلاق پیغمبر خیلی بحث کردن و واقعا هرچی بحث بشه کمه و مسئله خلق خوب و اخلاق خوب در اسلام چقدر اهمیت داره. درباره اخلاق پیغمبر عرض کنم، بعد ببینیم اخلاق من و شما چه دستوراتی در اسلام دربارش وارد شده. درباره اخلاق پیغمبر همین بس که فوق العاده متواضع بود، به همه سلام میکرد، در مجلس که می نشست ناشناخته بود، وقتی به سفر می رفتن احتیاج داشتن کارهایی را انجام بدهند، پیغمبر می فرمود یه سهمی از کارها را هم به عهده من بذارید، بنا از غذای پخته بشه بسیار خوب، یه دیگه برن هیزم جمع کنم، یه دیگه آب بیارن، من هم آتش روشن می کنم، ظرف روی آتش می زارم. عرض می کردن یا رسول الله اجازه بدین ما انجام بدیم، جان ما رو قربان جانت باد. می فرمود دوست ندارم در میان اصحاب و یارانم یه امتیاز مخصوص برای خودم قائل بشم، من اون بالا بنشینم همه به من خدمت کنن. نه، این چقدر اخلاق عظیمیه. گذشت پیغمبر، عفو پیغمبر چقدر عجیب بود. داستان معروف یهودی را همتون شنیدید. پیغمبر در مکه بود، یه مرد یهودی بود، خیلی عداوت پیغمبر داشت، بسیار بودن یهودیانی که آمدن مسلمان شدند و با اسلام جنگی نداشتند و اینا، ولی بعضی هاشون واقعا عداوت شدیدی داشتند که می آمد از بالای پشت بام در مسیر راه پیغمبر به اسم این که میخوام خاکستر بریزم تو کوچه، آتشم لابلاش بود، میرخت رو سر پیغمبر. همی گفتن چی؟ میگفت خاک رو بدارم بریزم. این کار تکرار کرد، تکرار کرد تا روزی که پیغمبر دید نه خبری نیست، نیامد. امروز فرمود چی شده این رفیق همه روزه ما نیامد؟ عذیت آزارش ندار. از کردن یا رسول الله خوشبختانه بیمار شده. فرمود چرا خوشبختانه؟ بریم به ایادتش، این همه آزار داده، حالا بریم این دست مریضا هم بهش بدیم و یه جایزه جنایت هم بدیم. فرمود من میگم بریم دیدار. بریم دیدار، در خانه زدن، زن یهودی آمد. کیه؟ بگو پیغمبر مسلمان هاست. به یادت آمده. خیلی وحشت کرد، به شوهرش گفت، خیلی خجالت کشید. بگو بسیار خوب، حالا آمدن بگو بفرمایم. آمدن دو نشستن کنار بستر این بیمار، اصلا انگار نه انگار که این مرد این همه ایراده اذیت کرده، این همه آزار کرده، این همه ناراحتی تولید کرده، مثل یه دوست، مثل یه خیشاوند. حالت چطوره؟ وضع حالت چطوره؟ خزات چطوره؟ همین سوالاتی که از بیمارها میکنن. این خیلی خجالت کشید، رو صورت خودشو گویا گرفت. گفت من یه سوال از تو دارم پیغمبر مسلمان ها، این برنامه که با من عمل کردی اخلاق شخصی خودته یا برنامه دین و آیینته؟ من میخوام اینو بفهمم. پیغمبر فرمود این برنامه دین و آیین منه، تنها اخلاق شخصی من نیست، من به همه دستور دادم گذشت کنم. گفت اگر چنین است، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. اینجاست که انک لعلی خلق عظیم. این نسبت به فرد نسبت به جمعم یه مثال خیلی روشنی دارد، اون برنامه فتح مکه. پیغمبر اسلام خیلی مدبرانه مکه رو فتح کرد. مکه کانون تمام دشمنان اسلام بود، هر دسیسه بود، هر توطئه بود، هر جنگ بود بر ضد اسلام از مکه بود. مشرکان مکه دارای ثروت، دارای امکانات، دارای اسلحه فراوان، همه کارها اونا کردن. در جنگ احد دندان پیغمبر، پیشانی پیغمبر اونا شکستن. حمزت ابن عبدالمطلب عموی پیغمبر که مثل جان پیغمبر گرامی بود نزد پیغمبر، مشرکان مکه کشتن. 70 نفر از یاران پیغمبر رو در احد اونها کشتن. در جاهای دیگه هر توطعه بود اینا کردن. پیغمبر اول فرمود ما باید یه رقم بریم مکه که خون در این سرزمین مقدس ریخته نشود. لشکر عظیمی تهیه کرد، جاده ها رو عملا بستن، نگذاشتن کسی از مدینه به مکه بره مبادا خبر ببره. رسیدن نزدیک مکه، تازه اهل مکه فهمیدن که محاصره لشکر اسلامه. تمام بیابان اطراف مکه پر از لشکر اسلام. ابو سفیان گفت اگر بخوایم دست به کار بشیم دیگه وقت گذشته، هیچ راهی جز تسلیم نیست و الا هممون از دم شمشیر خواهیم گذشت. پیغمبر بدون این که خون ریخته بشود وارد مکه شد. فاتحه تمام دروازه های مکه رو گرفتن، تمام جاهای حساس رو گرفتن و مسلمان ها کاملا مسلط بر مکه شدن. خب در اینجا اگر پیغمبر یه آدم معمولی یا حتی غیر معمولی باشه، چه دستوری در باری این جانیان میده؟ چه کردن قشون متفقین وقتی وارد برلن پایتخت آلمان شدن؟ دستور قتل عام دادن، کشتن. اینقدر از آلمانی ها رو کشتن اینا، همین متمدن های دنیا. چرا؟ روح انتقام جویی، انتقام. بچه های شیرخوار رو می انداختن به هوا، وسط را تیر می زدن. همچین جانیان. خب پیغمبر 1000 سالم برگردیم عقب، 14 قرنم برگردیم عقب، اونم عربی که هنوز وارد تمدن نشده بود، چه دستور بده؟ به قتل عام. وارد مسجد الحرام شد، کنار در خانه کعبه ایستاد، دست در حلقه در کعبه انداخت، نگاه کرد به مشرکان، پر شده بود اونجا از جمعیت. ببینن دستور چیه؟ فرمود مازات از اون نون، مازات اقلون، خودتون حکم خودتون رو صادر کنید. من چی در باره شما بگم؟ فکر میکنید که دستوری خواهم داد؟ جمله معروف رو عرض کردن، انت اخون کریم و ابن اخین کریم، تو برادر ما بودی، حالا برادر شدم. خیلی بزرگواری، فرزند برادر ما هستی، خیلی بزرگواری. لا نظن بک الا خیرا، ما غیر از خیر و خوبی و عف از تو انتظاری نداریم. پیغمبر فرمود اذهبوا فانتم الطلقاء، برید همه تونو بخشیدم، نه اسیرتون میکنم، نه شما رو به قتل میرسانم، نه فدیه میگیرم، هیچی نمیخوام، برید همتون آزادید. این گذشت. کسی که این همه صدمه دیده از یک قوم و جمعیت 20 سال تقریبا آزارش کردن، حالا میاد فرمان عفو عمومی صادر میکنه. و اینک لعلا خلق عظیم، ای پیغمبر قسم به قلم و تمام نوشته های مفید و سازنده که اخلاق تو اخلاق بسیار برجسته ایست. و اما درباره وظایف اخلاقی ما انشاءالله فردا وارد این بحث خواهم شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.